ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز جمعه 25 تیر 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله میپردازیم به اعتراض دیشب مردم در اهواز به بی‌آبی، همینطور خبرهای کرونا در ایران و تلاش جمهوری اسلامی برای ترور یا ربودن مخالفانش در خارج از ایران. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. 17 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا طرحی را برای اعمال تحریم‌های حقوق بشر علیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس منتخب جمهوری اسلامی به سنا ارائه دادند. این طرح در حالی به سنای آمریکا ارائه شده که رفع تحریم از رهبر جمهوری اسلامی و دفترش در جریان مذاکرات برجام به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است. تد کروز سناتور جمهوری خواه که از حامیان اعمال تحریم علیه رهبر جمهوری اسلامی است، او را متهم به فساد و دزدی اموال ایرانیان کرده و از ابراهیم رئیسی به عنوان مسئول قتل هزاران ایرانی نام برده است. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی منتشر شده که جمهوری اسلامی از دولت آمریکا خواسته است در جریان رفع تحریم‌هایی که قرار است برای بازگشت به برجام صورت گیرد، باید تحریم ها علیه رهبر جمهوری اسلامی و دفترش نیز برداشته شود. این گزارش ها از طرف واشنگتن تایید نشده است. وزیر بهداشت در ایران امروز با اشاره به خیز پنجم کرونا اظهار داشته بازگشایی مدارس در این شرایط مشخص نیست. به گفته سعید نمکی، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مسبب ایجاد چنین شرایطی در کشور شده است. این در حالی است که وی اشاره‌ای به روند کند واکسیناسیون در کشور و عدم ایجاد محدودیت‌های جدی توسط دولت به دلیل آغاز خیز پنجم کرونا نکرد. با وجود گسترش نوع جهش یافته ویروس دلتا در کشور و گزارش‌ها درباره قرمز شدن بیشتر شهرها، ایسپا، مرکز افکارسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی، بر اساس تازه ترین نظرسنجیش گفته 1/4 نظردهندگان امیدی ندارند که بتوانند واکسن تزریق کنند. شماری از شهرهای استان خوزستان شامگاه گذشته شاهد راهپیمایی ها و تظاهرات در اعتراض به مشکلات و گرفتاری های بیابی بودند. گزارش ها کیست که در شهرهای ماهشهر، کوت عبدالله، خرمشهر و ملاسانی تظاهر کنندگان اقدام به بستن جاده ها و آتش زدن لاستیک کردند. سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر اظهار داشته مسدود کردن مسیر بندر ماهشهر به صورت جدی وجود نداشته و فقط تعداد اندکی افراد نوجوان به عبارت او در پی فراخوانی در فضای مجازی به دلیل مشکلات بی‌آبی اقدام به این کار کردند. برخی تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی از سوسنگرد حاکی از تیراندازی هوایی مأموران برای متفرق کردن تظاهر کنندگان است. جامعه جهانی بهائیان روز پنج شنبه با راه اندازی کارزاری توییتری از کاربران خواسته تا علیه نفرت پراکنی اعتراض کنند. جمع زیادی از بهائیان ایران با استفاده از هشتگ ایران بدون نفرت تجربه های آزار و نقض حقوق بشر خود را که توسط جمهوری اسلامی علیه آنها و خانواده هایشان اعمال شده به اشتراک گذاشتند و بسیاری دیگر از ایرانیان خواستار توقف آزار و اذیت بهائیان و نفرت پراکنی جمهوری اسلامی علیه آنها شدند. به گفته جامعه جهانی بهائیان، نفرت پراکنی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی علیه بهائیان به مراحل جدیدی وارد شده و میزان و وسعت آن به شدت افزایش یافته است. جمهوری اسلامی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات آن بارها بهائیان را جاسوس و دشمن توصیف کرده، احکام اعدام، بازداشت، حبس و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه آنها صادر کردند.
سپاسگزارم. خبرها رو شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور. تظاهرات در شهرهای مختلف خوزستان در اعتراض به بی‌آبی. به طور مفصل به این ماجرا می‌پردازیم. خیز پنجم کرونا و پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در تهران و کمبود کادر درمان و امکانات پزشکی در شهرهای دیگر. از آخرین خبرهای مربوط به کرونا هم می‌شنویم. ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای ترور یا روبودن فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از ایران، این بار تهدید علیه رضا علیجانی.
چند ماه پیش بخش امنیتی وزارت کشور فرانسه به من گفت که تحت ریسک جمهوری اسلامی هستم.
پیام‌های شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. دیشب تعدادی از شهرهای استان خوزستان شاهد تظاهرات اعتراضی شهروندان به مشکل بی‌آبی بودند. گزارش ها حاکی است که در شهرهای ماهشهر، کوتبدالله، خرمشهر و ملاسانی معترضان برخی جاده ها را بستند و لاستیک آتش زدند. این تجمع ها در برخی مناطق توسط نیروی انتظامی با شلیک گاز اشکاور و تیراندازی همراه بود. همکارم سپید بهکام پشت خط ارتباطی برنامه است و از آخرین جزئیات این رویداد به ما میگه. سپید، درود به تو. اول از تجمعات دیشب شروع کنیم. دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
به زمانی که اشاره کردی، شامگاه پنجشنبه مردم در شهرهای مختلف استان خوزستان در اعتراض به بی‌آبی به خیابان‌ها آمدند. در واقع بخشیش مربوط میشه به بی‌آبی و بخش از اعتراض ها مربوط میشه به خشکاندن رودها و تالاب ها در استان خوزستان. مردم بر اساس گزارش ها در استان خوزستان برای ساده ترین نیازهای روزانه خودشون هم آب ندارن. به گفته منابع محلی و بر اساس اون تصاویر و ویدیوهایی که از اعتراضات مردم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ماموران نیروی انتظامی در جریان این تجمع‌های انتظامی برای ممانعت از گسترش اعتراضات اقدام به شلیک گاز اشکاور و تیر هوایی کردند. در چند مورد هم به سوی مردم، در واقع به سوی محل تجمع مردم، گلوله شلیک کردند. البته تصاویر و ویدیوهایی هم در شبکه‌های اجتماعی هست که نشون میده که نیروهای سرکوبگر در مقابل تهاجم مردم عقب نشینی کردند که رادیو فردا هیچ کدوم از این ویدیوها رو به طور مستقل نمیتونه تایید بکنه. بشنویم رضا صدای برخی از این اعتراضات و تجمعاتی که شب گذشته در شهرهای استان خوزستان رخ داد.
مربوط به شهرهای سوسنگرد و بستان بود. سپیده.
بستان، درسته، بله. در شهرهای حمیدیه، ماهشهر، بستان، سوسنگرد، چوش، خرمشهر، قلعه کنعان، شادگان و مناطق از اهواز مردم به خیابان‌ها اومده بودند. با بر اساس گزارش‌ها با مسدود کردن جاده‌ها، شعارهایی مثل تشنه ام، آب حق من است، جانم فدای کارون یا با جان و خون از کارون دفاع می‌کنیم، سعی کردن که این اعتراضاتشون رو نشون بدن. گفته شده در حال حاضر دست کم یک نفر گزارش شده که بازداشت شده، ممکن هستش که این اعداد تغییر بکنه. مردم خوزستان بر این عقیده هستن که وقتی خودشون آب دارن، چرا باید آب منتقل بشه به مراکز کشور و استان دچار بی‌آبی بشه؟ خب بزرگترین و پرآبترین و طولانی ترین رودخانه ایران که کارون هست در استان خوزستان قرار داره و در حال حاضر تقریبا خشک شده. تالاب هورالعظیم در استان خوزستان هست، رود هندیجان که در سه استان فارس، کهگیلویه، وادی رحمت و خوزستان قرار داره، هم به هر حال بخشش در این استان اروندرود، اون هم رود پهناوری هست در جنوب غربی ایران و در مرز ایران و عراق باز هم اونجا هستش و به هر حال رود جراحی و این رودها هستن، جای پر آبی قرار هستش که باشه، اما با در واقع خشکی روبرو شده. این همه منابع آبی در خوزستان هست، اما رسانه‌های محلی خوزستان و فعالان محیط زیست قبلا هم هشدار داده بودند در مورد بحران بی‌آبی و خشک شدن رودخانه‌های اونجا یا تالاب هورالعظیم که تقریباً یکی از جاذبه‌های گردشگری هستش. الان گفته میشه که فقط یک پنجمش آب داره. به هر حال این بجز این که برای مردم دردسر درست میکنه، باعث شده که گونه‌های مختلف آبزی و پرندگان و غیره رو اونجا با مشکل روبرو بکنه و با خطر مرگ رو بکنه بزن.
خب کمتر از 40 ثانیه وقت داریم، واکنش ها چی بوده به این تجمع ها سپیده؟
مهمترین واکنش رو استاندار اونجا داشته و گفته که همچین اتفاقاتی نیفتاده، تمام این ویدیوها گفته کذب هست و تکذیب کرده. همینطور سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر هم گفته که البته او گفته مسدود کردن جاده ها به خاطر به دنبال فراخوانی بوده در فضای مجازی که دنبال در واقع به دنبال مشکلات بی آبی بوده. خبرگزاری فارس البته و خبرگزاری میزان اینها رو تایید کردن و گفتن که عده‌ای از مردم به خیابان ها اومدن و حالا قرار شده که برای بررسی مشکلات عازم استان خوزستان بشن عده‌ای از نماینده ها و همطور داستان کل کشور.
ممنونم از تو سپیده بهکام. برای تحلیل موضوع بحران کمابی در خوزستان همراه میشیم با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا که از طریق تلفن به ما پیوستن. خانم بهرامی، سابقه کمابی در خوزستان تقریبا چند ساله که به همین وضع ادامه داره و در این فاصله مدیران برای حل اون چی کار کردن؟
ببینید، حوزه آبی استان خوزستان رو ما باید در منطقه زاگرس ببینیم، برای اینکه داریم در مورد بیشتر از 6 رود اصلی ایران صحبت میکنیم که از این منطقه میگذرن و بخشی از تامین آب این استانهای زاگرس نشین هم منوط به در واقع آبای زیرزمینی اون منطقه بودن که بیش از 30% آبای زیرزمینی ایران در مناطق استانهای زاگرس نشینه و خب طبیعیه که در طول سالهای متوالی مردم همیشه معترض بودند به اشکال مختلف، به پروژه های انتقال آب، پروژه های سدسازی، پروژه های تغییر کاربری اراضیشون، معترض بودند به عدم حمایت دولت مخصوصا بعد از سیل، از وضعیتی که کشاورزان در اونجا باش گرفتار بودند. بسیاری از اونها به خاطر پروژه های سدسازی یا به خاطر عدم دسترسی به منابع آب به شکل پایدار مجبور به مهاجرت شدن. استان خوزستان خودش به تنهایی بنا به گزارش مجمع نمایندگان استان بیش از 95% مردم میخوان که از اون استان برن و جزء نخستین استانهای مهاجر فرست ایران، علارغم پتانسیل سرزمینی که داشته. و حتی گزارش‌ها نشون میده که در همین ماه‌های اخیر هم وزارت نیرو علارغم تمام اعتراضاتی که شد، پیرو به خوش‌سالی خوش شدن تالاب هورالعظیم در قبل از اون تالاب شادگان و وضعیتی که برای کارون در پایین دست به وجود اومده و پروژه‌های انتقال آب در سرچشمه‌های کارون در استان چهارمحال، بختیاری، کهگیلویه، بوی رحمت، همچنان اصرار داشت که به هر حال وزارت نیرو نقشی نداشته و مسئولیتی نپذیره و حتی حاضر نشدن حقابه تالاب‌ها رو رهاسازی بکنن. به این ترتیب خب اون استان با مجموعه ای از مشکلات مواجه بوده که بخش زیادیش برمیگرده به عدم توجه مدیریت مرکزی در تهران و همینطور مصرف سرزمینی، برای اینکه استان خوزستان پتانسیل بسیار بالایی در منابع طبیعی داشته و همونطور که میدونیم بخش عمده از منابع نفت و گاز ایران هم در اون استان هستند.
حالا چند درصد از مشکل کم آبی و چند درصد از این بحران برمیگرده به مشکل کم آبی و کاهش بارش ها و چند درصدش به مدیریت غلط منابع آب؟
ببینید، دشواره که بتونیم اینو تفکیک بکنیم. من فقط همین امروز آمار وزارت نیرو رو نگاه میکردم، فقط همین در سال اخیر بیشتر از 17 تا 100 در استان خوزستان در حال بهره برداری هستند. بودجه بسیار کلانی در سال 1400 مصوب شد برای تمام پروژه های انتقال آب از سرچشمه های کارون و این استان چیزی نزدیک 5 میلیون نفر جمعیت داره که خود این نشون میده و سهم سرانه‌ای بسیار پایینش در تخت بیمارستانی، در مدرسه، در دسترسی به راه و همین مسئله که امروز اعتراضات کارگران در اونجا هست که برمیگرده به سلامت ایمنی کار، مسئله که در هفت تپه درگیری‌های بسیار زیادی به وجود آورد و همچنان همه پرونده‌ها غیر مشخص و ناشفاف، نشون میده که ما با مجموعه گسترده‌ای از سوء مدیریت در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم و طبیعیه که این منطقه حتما گرفتار مسئله تغییر و گرمایش خشکسالی هم هست.
خانم برهمی، شما پژوهشگر حوزه محیط زیست هستیم، با این وضعیت باید منتظر چه آینده‌ای برای خوزستان و کم آبی باشیم؟
شرایط بسیار سخته. به نظر من در کوتاه مدت واقعا هیچ راهی وجود نداره. دولت حتی توان آبرسانی سقایی رو هم نداشته، چون مردم حتی این هم پذیرفته بودن. بخش زیادی از روستاها در حالی که 4-5 کیلومتر با سد فاصله داشت به شکل سقایی آبیاری میشد، آبرسانی میشد، کشاورزان زمیناشون از دست دادن، دامها امسال وضعیت بسیار اسفباری دارن، اشایر زندگیشون از هم پاشیده شده که بخش مهمی از زندگی اشایری ما مربوط به استانهای زاگرس نشینه. خب به این ترتیب در کوتاه مدت قطعا دولت میتونه حداقل اقداماتی بکنه، حمایت بکنه از کشاورزان آسیب دیده، در آبرسانی تلاش بکنه، وضعیت رو اهم و فراهم بکنه، ولی متاسفانه حتی با تمام وضعیت اورژانسی که در اون استان بارها اعلام شده در چند سال اخیر، همچنان پروژه‌هایی که انجام میدادن ادامه داشت و نه سپاه، نه وزارت نیرو و نه هیچ صنعت نفت هیچ کدوم وظایف خودشون رو اونجا انجام ندادن. هر کسی بهره خودش رو از این استان برد و امروز هم مردم شعاری که میدن به جان به خون فدایت ای کارون یا ما از اینجا کوچ نمی کنیم، نه به کوچ اجباری، به روشنی نشون میده که خواستگاهشون در واقع نه گفتن به این تبعیض و بی‌عدالتی اقلیمی و توسعه نیافتگی که علارغم در واقع نقش مهمی که استان خوزستان در تولید سرانه‌ای ناخالص ملی داشته، نصیب مردم اون سرزمین شده.
ممنونم از شما عظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله رادیو فردا هستید. خیز پنجم کرونا در پایتخت و افزایش غیرقابل پیش بینی تعداد مبتلایان و تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در تهران وضعیتی بحرانی را رقم زده است. همزمان گزارش‌هایی نیست از کمبود کادر درمان و امکانات پزشکی در شهرهای مختلف کشور به ویژه کانون‌های شیوع ویروس دلتا منتشر شده است. روند کند واکسیناسیون و حرفهای ضد و نقیض مقام‌ها درباره خرید واکسن و تولیدات داخلی هم همچنان ادامه دارد. همکارم کیانوش فرید که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. کیانوش، درود به تو. تازه ترین خبرها چه هست؟
سلام به ترسا و همه شنوندگان رادیو فردا. آمار مبتلایان به کرونا واقعا افزایش پیدا کرده، رو به زیاد شدن و بالا رفتن. کادر درمانی نگران نسبت به افزایش غیر قابل پیش بینیش، مدام داره هشدار میده با توجه به مراجعان سرپایی که همشون هی تست های مثبت دارن. آقای زالی میگه 40% افزایش پیدا کرده. مقامات پزشکی هم دارن تایید میکنن که ویروس جهش یافته دلتا در جای کشور دیده میشه و اغلب استان ها رو درگیر کرده. علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا میگه شاخص های کرونا در حال رشد هستن، یعنی به نوعی هشدار میده که وضعیت از این هم وخیمتر میشه. امروز علیرضا مردانی عضو کمیته علمی کشوری کرونا هم اشاره میکنه و میگه که ما حتی الان اصلا مردم وقتی نیست که بیان چکاپ کنن، مراجعه نکنن به صورت غیر ضروری به مراکز درمانی، به دلیل که ما در اوج این پیک پنجم یا خیز پنجم هستیم و در همین سالن های انتظار آدم ها دوباره مبتلا میشن. تهران افزایش آمار روزانش عجیب و غریب داره میره بالا. مراکز درمانی هست از کمبود میزنن، تا جایی که علی دهقان مدیر بیمارستان میلاد که بزرگترین بیمارستان تأمین اجتماعی کشوره داره میگه ما با حجم بیماران وسیعی که داریم بیمارستان صحرایی رو داریم احداث میکنیم. عبدالله کریمی فوق تخصص عفونی اطفال در بیمارستان مفید امروز صحبتهایی رو میکنه و میگه ما به نسبت سال گذشته که در همین موقع در اوج کرونا هم بودیم الان بیمارستان هامون پر شده از کودکان تهرانی که در بخش رو پر کردن و در واقع تخت خالی دیگه نداریم. او معتقده که این ویروس دلتا که کودکان رو بیشتر مبتلا میکنه 60 برابر قدرت سرایتش بیشتر هست از آلفا و صحبتی که میکنه اینه که این کودکان ممکنه خیلی مرگومی درشون کم باشه که با همه اینها میگه خودشون تا الان 77 کودک رو از دست دادن جانشون رو اونجا، اما میگه مسئله این هست که اینها زنجیره انتقال هستن، برای همین بسیار مهم هست وضعیت کودکان و میخواد که واکسیناسیون سرعت بخشیده بشه و مسئولان کاری بکنن در این زمینه. وزیر بهداشت آقای نمکی هم امروز صحبت‌هایی کرده رضا که قابل توجهه. او دوباره به عدم رعایت پروتکل‌ها اشاره می‌کنه و میگه ما برای اینها نگرانیم، از هنوز میگه در مدرسه نمیدونیم که اینها رو میتونیم باز کنیم یا نه، و حرفی که میزنه اینه که میگه جاهایی رو که ما قرمز اعلام میکنیم عادی انگاریه، گوی شرایط آبی و کسی به حرف ما گوش نمیده. من همینجا باید بگم آقای نمکی اولین بار نیست که به جای مدیریت از گوشت اشارهشون رو به سمت مردم میگیرن برای رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی در جایی که همه جای دنیا ویروس دلتا پخش شده، اما شرایط انقدر بحرانی نیست به دلیل اینکه واکسیناسیون همزمان داره انجام میشه و این مردم ایرانن که سرگردانن با حرف‌های ضد و نقیض. الان نگرانی هست دوباره از مراسم محرم. سال پیش دقیقاً به دلیل مراسم محرم آمار کرونا 3 برابر شد. الان هنوز وزیر بهداشت هیچ تصمیمی نگرفته. امروز رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آقای محمد قومی میگه ما اجازه نخواهیم داد که مراسم محرم رو کسی کنسل بکنه. جنوب هم وضعیت بسیار وخیم هست و امروز حتی خبرگزاری تصمیم گزارش رو میده که برخلاف صحبت‌هایی که دیروز آقای روحانی کردن و گفتن سیاه نمایی میکنن و اونجا تخت بیمارستان هست، تجهیزات هست، ما میبینیم که چقدر شرایط در اون منطقه فاجعه باره و همچنان کمبود اکسیژن، کمبود تخت و همه اونجا اتفاق.
خب کیانوش، با وعده‌هایی که وزارت بهداشت درباره سرعت بخشیدن به واکسیناسیون داده، آیا تغییری هم در روند برنامه واکسیناسیون ایجاد شده یا نه؟
نه، واقعیتش اینه که روند کند واکسیناسیون در ایران همچنان ادامه داره و با انتقادات گسترده مواجهه. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر دیروز این صحبت رو کرد که ما 11 میلیون دوز واکسن کرونا الان وارد ایران شده ولی 7 میلیون واکسن زدن. نیروهای ما این امکان رو دارن که 3 شیفت کار کنن و واکسن بزنن. ما به وزارت بهداشت نامه دادیم اما کسی به ما جواب نداده. از اون طرف هم که وعده های واکسن داخلی هست که پر از حرف های ضد و نقیض هست که خانم مقرز دیروز رسمان اعلام کردن که چیزی در واقع در حد تولید دور ریخته نشده و ما با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستیم و با همه وعده هایی که آقای نمکی داده بودن که در تیر ماه حداقل 14 میلیون نفر واکسینه شده باشن، خبری از این حرفا نیست و مردم سرگردانی هستن که سر از ارمنستان در میارن برای اینکه شاید بتونن واکسن بگیرن.
ممنونم از تو کیانوش فرید. خب نوبت میرسه به وقت خوب شنیدن صدای شما.
آی مردم ایران شاهد باشید، مادر من 81 سالشه هنوز واکسن نزده. اگر طوری ششه بمیره عامل اصلی مرگش رو شخص اول مملکت میدونم که حضور ورود واکسن خارجی رو به کشور ممنوع کرد.
به قول معروف کوری عساکش کور دیگر شود. کشور کوبا خودش توی واکسن زدن به مردم خودش مونده، اون وقت مسئولان محترم کشور ما چشم انتظار نشستن که کوبا بهشون واکسن بده. کوبایی که تو واکسن زدن خودش مونده، 8 یورو 9 کفگیرش به تعدیق خورده، اون میخواد بیاد به ما واکسن بده. خدا ما رو از مسئولان زحمتکش و دلسوز این نظام مقدس جمهوری اسلام ایران نجات بده، یا اونا رو از دست ما نجات بده. الهی آمین.
آدم دروغگو کم حافظ است. آقای سعید نمکی در 26 فروردین امسال گفتن تا 20 روز دیگه واکسن سراسری تو ایران انجام میشه. ایشون شدن پینوکیوی دروغگوی دولت روحانی. دو مرتبه باز ایشون گفتن از فردا واکسن سراسری انجام میشه. واقعا شما یکی از مدیران نالایق و مضحک این رژیم هستین. همین.
در تعجبم از ملت شریف درمانده از هر لحاظ در مضیق مانده ایران که خودم هم یک جزوه یک از اونها هستم. وقتی که میخواین شعار بدین به بی برقی، بی آبی، بی غذایی، بی امکاناتی، بی رفاهی، چرا مسئولین و وزرا را مسئول میدونین؟ آخه این شعار مرگ بر مسئول بی لیاقت یا وزیر بی کفایت، اینا همش بازیه. بگردین ریشه رو دریابین. اینا همشون یک آدمای خیمه شب بازی ان که با پول تطمی شدن سر پستاشون بمونن. اینا کاری نیستن عزیزان. تا کی باید ما به این فهم و درک برسیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در پایان مجله، در سالهای پس از انقلاب 57 بسیاری از ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی به مرگ تهدید شدند و تعدادی نیز در خاک اروپا توسط عوامل جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. اما در سالهای اخیر موضوع آدم ربایی و انتقال مخالفان جمهوری اسلامی به داخل خاک ایران به نگرانی‌ها در میان روزنامه نگاران و فعالان سیاسی بیشتر دامن زده است. رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر در فرانسه از جمله کسانی است که در ماه‌های اخیر از سوی پلیس فرانسه در مورد تهدید جمهوری اسلامی مطلع شده است. بشنویم صدای او رو در گفتگو با ما.
چند ماه پیش بخش امنیتی وزارت کشور فرانسه به من گفت که تحت ریسک جمهوری اسلامی هستم. من خوب خیلی باور نمی‌کردم و اونها هم اطلاعات دقیقی نمی‌دادن، ولی راجع به ترددهام و سفر خارجی احتمالاً به من تذکرهایی دادن، به ویژه سفر به کشورهای همسایه و ترددهای خودم و اهالی خانواده و این فرزندانم. و من گفتم موازی نیست که فکر بکنم تحت ریسک باشم. اونها گفتن در هر حال شما تحت ریسک هستید، صرفاً موازی نیست، ارتباطات فرد هم ممکنه مورد حساسیت قرار گرفته باشه. وسایل الکترونیکی من رو خواستن و چک کردن که خوشبختانه سیف بودن و به هر حال این نکات رو به من یادآوری کردن. من تحت این فشاری که قرار گرفتم و بنا به دلایل شخصی کنم رو عوض کردم. البته من این رو قصد اعدامش رو نداشتم، چون اصلا باور نمی کردم که در خاک اروپا بخواد اتفاقی بیفته و اگه اونها میخوان کسی رو اینجا مثلا حس فیزیکی بکنن که کاری نداره، مثل آب خوردن از فردی رو حول بدین زیر مترو یا یک فردی رو توسط یک جانی به بانتهای گاشاق مواد مخدر یا جنایتکار با یه پول کمی فرد میتونه حس فیزیکی بشه. ولی آدم ربایی رو من اصلا تو مخیلم نمی گنجید. ولی با دیروز که خبر خانم علی نژاد منتشر شد تصمیم گرفتم این رو بگم. قبلا به هیچ کسی مطرح نکرده بودم، با دوستت و دوستانم و یکی از فرزندانم به پروفسورم مطرح کرده بودم، چون تردداشون هم گفته بودم بایستی کنترل بشه که هیچ چیز مشکوکی وجود نداشته باشه. دختر من خب اصلا سیاسی نیست، با ایشون مطرح نکردم. بعد از آدم ربایی که در رابطه با آقای روح لازم صورت گرفت، دخترم از طریق خبرهای فرانسه این رو متوجه شده بود، خب بسیار مضطرب و نگران بود. من روزانه برای قدم زدن که اطراف خونه میرفتم به بهانه یکی دو بار من رو چک میکرد. بنابراین من دیدم خب تیپ استرسی هم هست، با ایشون اصلا مطرح نکردم. ولی از دیروز تصمیم گرفتم که مسئله رو مطرح کنم. از داخل ایران هم خبر رسیده بود که وزارت اطلاعات نامه‌ای به اطلاعات سپاه داده و در رابطه با ارتباطات من و بحث تحول خواهی نکاتی رو متذکر شده و اطلاعات سپاه هم ظاهرا گفته که همه چی تحت کنترل هست. این خلاصه و چکیده ایست از اون چیزی که برای من اتفاق افتاد.
رضا علیجانی بود، فعال سیاسی و تحلیلگر در فرانسه، در مورد تهدید جمهوری اسلامی علیه خودش که از سوی پلیس فرانسه در مورد اون مطلع شده برای ما میگفت. سپاسگزار از همراهی شما با مجله نیمروزی. ما تا 30 دقیقه دیگه با یک بخش خبری دیگه باز هم در کنار شما خواهیم بود. براتون لحظاتی بسیار خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.